أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو به معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد انشاءالله خدای متعال بر ما منت بگذارد ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید ما را از بهترین یاوران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد پیروزی قطعی و نصیب دوستان حضرت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم يا علي
هو الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا این آیه شریفه رو معانی مختلفی براش میشود کرد و معانی شده یک معنا رو که در همین محفل تقدیم کردم این بود که خدای متعال مرگ رو آفرید زندگی رو هم آفرید ما رو در این دنیای قرار داد که زندگی در او دوام ندارد بلکه بعد از عالم زندگی باید وارد عالم بعدی بشیم موت ما خلق ما در عالم بعدی است این عالم عالمی است که فرصت ها درش کوتاه است و بعد با موت وارد عالم بعدی میشیم خدای متعال ما رو خلق جدیدی میکند خلق الموت و الحیات خب این فرصت دنیا که فرصت کوتاه و گذرایی است همراه با شرایط ابتلا و امتحان هست لیبلوکم خدای متعال در این شرایط ما رو مورد ابتلا و امتحان قرار میده سختی ها و ابتلاعات عظیمی از این جنس تکالیفی که متوجه ما هستم عالم دنیا کلن شرایط امتحان و ابتلاست هر صحنه‌ای که ما با او مواجه می شویم یک ابتلاست یک امتحان خب این ابتلایی که خدای متعال برای ما ایجاد می کند و هر لحظه هم همراه با یک ابتلاست تو عالم دنیا تا ما تو این عالمیم همه لحظات ما لحظات ابتلاست هر چه به ما عطا می شود از ما گرفته می شود تمام اینها ابتلاعات ما هستن لیبلوکم ایکم احسن و عملا این ابتلا زمینه رسیدن به احسن و عملاست اگر شرایط عالم شرایط ابتلا و امتحان نبود نمیشد انسان ها تو این عالم خوب بشن، احسن و عملا بشن. روایت رو تقدیم کردم، حضرت فرمود احسن و عملا حاصلش این است که انسان عملش برای خدا باشد، این احسن و عملا است. اون چه در این دنیا در اصل ابتلاعات و امتحان ها ما میتوانیم به او برسیم و خدای متعال ما رو در این شرایط سخت و پر امتحان قرار داده، این است که ما به بهترین اعمال برسیم. بهترین اعمال یعنی عملی که از بهترین نیات ناشی می شود. بهترین نیت یعنی برای خدا کار کردن. انسان ممکنه برای دنیا کار کنه، برای نفسش کار بکنه، برای شیاطین کار بکنه، همه تو این عالم مشغول داد و ستدیم، مشغول تجارتیم. هیچ کسی نیست تو این دنیا کار نکند. هر صحنه ای هم پیش میاد تصمیمی میگیره انسان، یا دست به این مال میزند یا نمیزند، یا این نگاه رو میکند یا نمیکند، یا این دل رو میبندد یا نمیبندد. همه ما اینجوری هستیم تو دنیا، منتها بعضی عملشون برای نفسشون هست، برای دنیاست، برای خوش آمد دیگرانه، برای تعریف و تکذیب هاست. بعضی از اینها آزاد میشن، کار میکنن برای خدای متعال، اینها میشن احسن و عملا. اینهایی هم که برای خدای متعال کار میکنن نیاتشون درجاتی داره. بعضی برای رسیدن به ثواب خدای متعال کار میکنن، خیلی آدم های خوبی هستن. بعضی برای نجات از قهر و عذاب خدای متعال کار میکنن، اینها هم خیلی آدم های خوبی هستن. یه عده‌ای هستن که از اینها هم فارغن، برای محبت خدا تو این عالم کار میکنن، اینا میشن احسن و عملا. پس همه امتحانات دنیا برای این است که انسان در دل این امتحانها بزرگ بشود، اول از دنیا بزرگتر بشه، دیگه برای دنیا کار نکنه، بعد از حتی بهشت و جهنم هم فارغ بشود، حالا به تعبیری بزرگتر بشود، برای بزرگتر از اینها تلاش کنید. این تعبیر نورانی قرآن رو ملاحظه فرمودید، خدای متعال در سوره مبارکه توبه می‌فرماید وعد الله المؤمنین والمؤمنات. خدای متعال به مؤمنین و مؤمنات یه وعده ای داده. اون وعده چیست؟ جنات تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها، بهشت ها و باغستان هایی که از زیر دست اونها نهرهای جاری است، همه چیز برای راحتی و بهجت و خوشی فراهم است. خالدین فیها، تمام هم نمی شود اون بهشتی که برای اونها در نظر گرفتیم، پایان نداره. بعد یه مقام بالاتری رو اشاره می کند و مساکن طیبت فی جنات عدن، مسکنهای پاک بهشتی که حالا این طهارت و پاک بودن در بهشت یعنی چه؟ این حالا معنا کردن بزرگان، بهشت سراسر طیب است، اما این چه خصوصیتی داره که فقط مساکن طیبت؟ اونم در مقام جنات عدن. جنات عدن از درجات عالی بهشت هست که در روایت از مقام شهداست. بعد یه جمله قرآن دارد، این آیه رو برای این جمله خوندم، ولی و رضوان من الله اکبر، رضوان الله اکبر از این هاست، مقامی است که کبریای بیشتری دارد. گویا شاید اشاره به این معناست، یه عده‌ای هستن که از دنیا بزرگتر میشن، اینا برای بهشت کار میکنن، به بهشت میرسن. یه عده‌ای هستن از این درجات بهشت هم بزرگتر میشن. وقتی بزرگتر شدن مزد اونها مزد بزرگتری است، و رضوان من الله اکبر. انسان هر قدر عملش بهتر بشود خودش بزرگتر میشود و به درجات بالاتری هم میرسه. این آیه قرآن شاید در سوره مبارکه آل عمران هست. خدای متعال فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به بر نمیرسید تا از اون چه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید، جانتون و مالتون و اون چه دوست دارید بدید، محبوب ترها رو بدید. انسان وقتی محبوب خودشو اون چه دوست می‌دارد در راه خدا داد به بر میرسد. حالا روایت رو ببینید، ذیل این آیه روایت شریفی هست. حضرت فرمودن مفضل ظاهرا نمی‌دونم کدومی که از اصحاب بود برای امام صادق هدیه ای از طرف یا مالی رو از طرف اصحاب آورده بود، حضرت قبول نکردن، گفتن قبول نمی‌کنم، اینجور خاطرم است. بعد فرمودن که اگر کسی احساس کنه ما احتیاج به مالش داریم، گویا اینها در اعطای مالشون خیلی خالص نبودن. بعد حضرت یه جمله‌ای رو این آیه رو خوندن، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. در این روایت بر به خود امام تفسیر شده. انسان تا از این محبوب‌های کوچک خودش نگذره به امام نمیرسه. امام باید انسان باید بزرگتر بشه. انسانی که با این کوچک‌ها سر و کار داره نمیتونه با امام خودش باشه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما. داستانش داستان برادران یوسفه. این اگه به یوسف هم برسه، از یوسف گندم میخواد، چیز دیگری نمیخواد و دیگه نمیتونه با خود یوسف باشد. لذا وقتی برادران یوسف به حضرت عرض کردن که فخذ احدنا مکانه، یکی از ما رو جای بنیامین نگه بدار، ما به پدر قول دادیم او رو برگردونیم، حضرت فرمود معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. پناه بر خدا میبریم که کسی رو نگه بداریم که کالای ما پیش او پیدا نشده، کالا ما دست او نیافتیم. ظاهرش اینه که دوز رو ما نگه میداریم، به خدا پناه میبریم غیر دوز رو مجازات کنیم، ولی باطن آیه رو معنا کردن، گفتن اگر کسی یه سرمایه از امام پیشش نباشه، امام با او چه کار داره؟ تو که دلت پیش امام نیست، اومدی گندم بگیری بری، تو رو برای چی نگه بداریم؟ کسی رو نگه میداریم که یه عمر دلش دنبال ما بوده، حالا نگهش میداریم. تازه شنیده اید داستان علی ابن مهزیار رو؟ 20 سفر حج رفت، بالاخره دستش به حضرت رسید و نقل کرده که یک هفته‌ای در خیمه حضرت بودن. یادم آمد از خانه و زن و بچه و زندگیم، حضرت اومدن علی ابن مهزیار دیگه تشریف ببرید. گفتم آقا من تازه شما رو پیدا کردم، حالا من نقل به معنا میکنم. فرمودن این دیگه تعارفاته، دیگه دلت اینجا نیست. قناعت میکنید انسان اگر دلش بزرگتر از این متعلقات نشود، باید با همین متعلق ها باشه. المرء مأمن احب. حضرت فرمود اگه کسی یه سنگ رو دوست بداره، خدا او رو با اون سنگ محشور میکنه. حدیث معروف در خاطرتون هست، وارد مسجد حضرت شد، در سفینه، من این ماده روایت دم در ماده حب، ملاحظه بفرمایید، وارد شد، بر از اعرابی بود، آمد در مسجد به حضرت کرد، عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، متا تقوم الساعه، قیامت کی به پا میشه؟ حضرت فرمودن که نماز مغرب رو خوندن و وقت نماز رو برگشتن، فرمودن کی سوال کرده؟ عرض کرد من. فرمودن ما اعدت لها، تو برای قیامت چه آورده ای؟ کار نداشت باش که بپام شما چه کار کردی؟ عرض کرد من ما اعدت لها کسی رسومن ولا صلات، من نماز زیاد و روزه زیاد ندارم، همین واجباتم رو انجام میدم، موفق نیستم، یه سرمایه دارم، ولکنی احبک، سرمایه اینه، شما رو دوست دارم. حضرت فرمودن المرء مع من احب، آدم با اون کسی است که دوستش می‌داره. که انس میگه مسلمان‌ها هیچ روز انقدر خوشحال نشده بودن، المرء مع من احب. اگر انسان از محبوب‌های خودش گذشت، تا با اونها هستی خب با اونها هستی، کوچک انسان دیگه، انسان خیال میکنه بزرگ شده. آدمی که 50 سال، 70 سال، 80 سال داره زندگی میکنه، 30 سال بعد حاصلش اینه که خب امکاناتی تو دنیا به دست آورده، خانواده، همسری، فرزندانی، در حد همین است، همینا رو هم دوست داره، خب مل المرء مع من، این کوچکه دیگه، هنوز نمیتونه با بزرگترها نشست و برخاست کنه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. فرمود که این آیه شریف در خاطر مبارکتون هست که تلکت دارو الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوون فی الارض ولا فسادا والعاقبتو للمتقین. تلکت دارو الاخره اشاره به یک دار دور از دسترس با تلکه اشاره کرده، یعنی همین، یعنی یک دار فوق‌العاده است. اون دار آخرت او رو قرار میدیم برای کسانی که در روی زمین اراده علو و فساد ندارن. در روایت از ذیل این آیه امیرالمومنین علیه السلام در اون دورانی که در کوفه خلافت داشتن میامدن تو کوچه ها گاهی میگشتن، گمشده ها رو هدایت میکردن، دستگیری میکردن، گاهی هم میامدن تو بازار کنار حجره ها موعظه میکردن. این آیه رو میخوندن تلکت دارالآخره نجعل حال الذین لا یریدون علو فی الارض ولا فساد. بعد میفرمودن که این آیه مال کسانی است که قدرت و مکنت دارن، اونهایی که دستشون به جایی میرسد، قدرت دارن، اهل ثروتن، اهل قدرتن. اینها اگر با فرض قدرت اراده فساد نداشتن، برتری جویی نداشتن، به اون آخرت میرسن. دست انسان به دنیا برسه و اهل برتری جویی و رفعت خواهی در دنیا نباشه، با قدرت انسان صالح باشه، میشود تلکت دارل و العاقبتو للمتقی، عاقبت برای اهل تقواست. حالا روایت ملاحظه فرمودید، فرمود تلکت دارل آخرت، دار آخرت ولایت ماست. این مال کسانی است که رو زمین اهل فساد نیستن، دستشون میرسه ولی صالحن، اینها به ولایت ما میرسن. تلکت دارل آخرت. آدم تا تو زمین است و مشغول به زمینه که خبری از بالاترها نیست. حرامون علا قلوبکم ان تعرف حلاوت الدنیا حلافت حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا. خدای متعال بر قلبهای شما حرام کرده شیرینی ایمان رو بچشد تا وقتی به زهد در دنیا نرسیده. والعاقبه، فهمون عاقبت خود ما هستیم. شما متقی باشید، کسی که اهل تقوا نیست دامنشو تو دنیا جمع نمیکنه، همه جا سفرهشو پهن میکنه، ولو میکنه، این که به امام نمیرسه. والعاقبتو، فرمود ما هستیم، خود ما والعاقبتو للمتقی. پس این یک معنای آیه. یه معنای آیه اینه که این دنیا دار مرگ و زندگی است، دوام نداره، شرایط شرایط ابتلا و امتحان. وارد عالم آخرت که شدیم که دیگه بعد از اون دیگه موتی نیست، اونجا شرایط شرایط امتحان نیست، اینجا شرایط شرایط ابتلاست. خروجی این ابتلا باید این باشه که انسان بزرگتر بشود از همه چیز، حتی از جنات مساکن طیبه فی جنات. اگر بزرگتر شد و رضوان من الله اکبر، به مقام بزرگتری میرسد. این کبریان به معنی بزرگتری در حجم و اینا نیست، کبریای الهی تو اون عالم ظهور بیشتری داره. و رضوان من الله اکبر. پس بساط دنیا بساط رشد و بزرگ شدن و عبور از موانع و طهارت نفس، و هم آدم باید پاک بشه، از تقلقات آزاد بشه، و وقتی آزاد شد بزرگتر می شود. انسان تا دل به این کتاب بسته اندازه این کتاب دیگه، تا دل به علمش، به خونش، به هرچی که به همون اندازه است، بیش از اون نیست. لزام حشرش با اوست. با بزرگتر از او هم اگه محشورش کنن ظلم به دو طرف شده. معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا. کسی که حب امام در دلش نیست، کنار امام قرار بگیره، جز زجر چیزی برای او نداره. به من بگن آتو بهش حور و قصور، خبری نیست. به منی که گرفتارم، نمیتونم من به خاطر نصف شب نیم ساعت باشم با خدا مناجات کنم، نیم ساعت یه جامعه نمیتونم در شبانه روز بخونم، از خورد و خوراکم نمیگذرم، چطور من دوست دارم همیشه با امام باشم؟ به من بگن تو بهش انت امامی، میگم آه خواهش میکنم یه جایی به ما بدید راحت باشیم دیگه. همینطوره دیگه. آدم وقتی کوچکتر هست با بزرگترا که نمیتونه نشست و برخاست بکنه، خسته میشه. اونها بزرگن، یه جور دیگه عمل میکنن. پس این یه معنا که انسان باید تو عالم طاهر بشه، بزرگ بشه. شرایط شرایط بزرگتر شدن، شرایط موت و حیاته. حالا یه معنای دیگری رو میخواستم عرض کنم، اگر انشاءالله مجال باشه، جز شاید معنای باطنی آیه است. هو الذی خلق الموت والحیات. خدای متعال مرگ و زندگی رو خلق کرد، لیبلوکم، که شما رو مبتلا کنه، امتحان کنه. این معنی اولی موت و حیات بود. یه معنای دیگری برای موت و حیات هست. چند تا آیه رو مقدمتاً بخونم، ترجمه کنم، فضا برای این معنای دوم شاید فراهم بشه. عذرم میخوام، وقت شما رو میگیریم و درس پس میدیم به عزیزانم. در قرآن خدای متعال در موارد مختلفی از موت و حیات صحبت کرده و غیر از این معنای ظاهری اونجا اراده شده. نمیخوام بگم معنای ظاهری اصلا اراده نشده. موارد متعددی است. قرآن میفهمد که ان الله فالق الحب و النبا، در سوره مبارکه انعام هست به نظر من آیه. ان الله فالق الحب و النبا، خدای متعال جز آیات خداست. حب و نبا رو هر دو رو میشکافه، شکافند. حب یعنی دانه های خوردنی مثل گندم، جو، لوبیا، اینا که میخوری میشه حب. نوا هسته های مثل هسته خرما، هسته های درخت هایی که میکارن و تبدیل به درخت بزرگ میشه. خدای متعال است که با قدرت خودش این هسته های محکم رو میشکافه و این گیاه رو میرویاند، از دل این هسته اون بخش دارای حیاتش رو بیرون میاره و یک درخت زنده از یک حبه بیرون میاد. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. خب پیداست خدای متعال از دل مرده حیات بیرون میاره. یخرج الحی من المیت. این معنی ظاهریشه. معنی باطنیش حالا یه روایت عجیبی است. روایت رو من نمیخوام بخونم چون بحث طینت درش هست. یه کمی با مقدمات بعد خونده بشه. حضرت فرمودن که طینت مؤمن و کافر، حالا این طینت از کجا شروع شده؟ چرا طینت ها اینجوری شدن؟ این دوتا طینتی که خدای متعال یکی طینت مؤمنه، مؤمن از او خلق میکنه و خوب هاره، یکی طینت کافره، این دوتا رو با هم آمیخته. لذا گاهی طینت مؤمن با طینت کافر قاطی است. خدای متعال این طینت ها رو جدا میکنه. بعد میبینید یخرج الحی من المیت، مؤمن رو از صلب کافر به دنیا میاره و به عکس کافر رو از صلب مؤمن به دنیا میاره. این خیلی چیز عجیبی است. از شکافتن دانه گندم خیلی مهمتره. مؤمن اون حیی است که در صلب کافر با طینت کافر آمیخته بوده. خدای متعال اینو بیرون میاره، این موجود زنده رو. یخرج الحی من المیت، کافر میت واقعا و مؤمن حی است. یخرج الحی من المیت و به عکس یخرج المیت من الحی. میبینی طینت او هم یه جایی با مؤمن قاطی شده، بعد از صلب مؤمن کافر به دنیا میاد. یخرج الحی من المیت. ببینید پس بنابراین حی همیشه به معنی کسی که دارای این حیات ظاهری نیست. در اینجا کافر ازش تعبیر به میت شده و حی مقصود مؤمنه. انسان مؤمن با دارای حقیقتن دارای حیاته. این مجاز نیست از ایمان تعبیر به حیات شده باشه. نه، اینجوری نیست. واقعا یک حیاتی مؤمن دارد که کافر اون حیات رو نداره و واقعا کافر فاقد اون حیات، میت کافر. این آیه قرآن رو ببینید. خدای متعال در سوره مبارکه ظاهرن یاسین هست، آیه 70 میفهمد ما این قرآن رو فرستادیم لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین. این پیامبر آمدن این قرآن رو آوردن، انذار میکنه، اما اون که زنده هست انذار میشود، اونی که مرده است انذار نمیشه. کلام الهی رو میشنوه ولی خوفی در دلش پیدا نمیشه. هر چی صحبت میکنن از راه طولانی و قیامت و ابدیت و بابا دنیا میگذره، تو این دنیا باید خود را آماده کنید بر اون حیات ابدی، اصلا احساسی درش پیدا نمیشه. ولی یک کسی میبینه نه، یک آیه براش خونده میشه کارش تمام میشه. یک کسی رو حضرت بهش مأموریت دادن به یه مؤمنی قرآن خوندن یاد بده. حضرت فرمودن چه شد؟ یاد گرفت، گفت آقا من رسوندم به این آیه، رفت دیگه نیامد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خیلی آیه عجیبی است ها. اگه آدم مؤمن باشه به این آیه، به اندازه وزن یک ذره، مثقال یعنی ثقل، در ترازو به اندازه یه ذره آدم خیر و شر داشته باشه عملو میبینه. هر عملی به اندازه یه ذره خیر باشد یا یه ذره، این گم نمیشه تو عالم، برمیگرده به آدم، آدم میبینه عمل خودشو، منتها توی هیئت دیگری میبینه. شما یه بذر رو که میاندازید تو زمین در بهار، وقتی در پاییز میاد یا در تابستان میاد که یه بذر نمیبینید، یه خوشه میبینید، حالا یا خاره یا گله یا گندمه، درسته؟ خدا امتحان روش کار میکنه، ملائکه کار میکنن. و من یعمل مثقال ذره خیرا. لذا عالم ما تو اون عالم خیلی عالم بزرگی است، همه اعمال ما شکوفا میشن، یوم هم بارزون. رفت و نیومد. حضرت عسکر آقا این رفت، این آیه رو خوندم براش. حضرت فرمود این فقیه شد، این چه باید بفهمه فهمید. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خب ولی همین قرآن از اول تا آخرش بخون، کسی که کافر اصلا انذار نمیشه که. لینذر من کان حیا و یحق القول على الکافرین، بر کافر حجت تمام میشه ولی انذار نمیشه، تو راه نمیاد. حالا تعبیر قرآن رو ببینید، نمیفرماد که لینذر المؤمن، نه، لینذر من کان، اونی که زنده است انذار میشود که انه کافر مرده است و یحق القول على واقعا میته، احساسی نداره در مقابل این کلام خدا، در این مقابل این کلام حیات بخش هیچ عکس العملی نداره. ولی مؤمن یک آیهشو میخونه زیر رو میشه، درسته؟ اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. پس بنابراین حی یعنی کی؟ یعنی مؤمن. میت یعنی کی؟ یعنی کافر. حالا مبدأ این حیات چیه؟ این رو هم در قرآن توضیح داده باز مفصل. باز آیات دیگه قرآن هم همینطوره. پیغمبر ما، شما قرآن میخونید صلی الله علیه و آله و سلم، میفهمد و ما انت به مسمع من فی القبور، انک لا تسمع الموتا، شما کلام ما رو به سمع مرده ها نمیرسانی، نمیشنوه اونا شما چی میگی. خب این گوششون که میشنوه، مقصود مرده های زیر زمین که نیست، این گوششون نمیشنوه، چرا؟ ولی نمیشنون قرآن رو. اگه انسان بشنوه القسم، زیر رو میشه آدم، این نمیشنوه. انک لا تسمع الموتا، کلامو به سمع اونا نمیتونی برسونی، مردن اینها. و ما انت به مسمع من فی القبور، اونایی که الان تو قبرشون هستن شما نمیتونی حرفو به گوش اونا برسونی. پس یه عده مردن الان تو قبراشون دارن زندگی میکنن. حالا این مبدأ این حیات و موت کجاست که ازش تعبیر به ایمان و کفر میشه؟ مبدأش هم تو قرآن مفصل در آیات متعدد ذکر شده. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به چیزی که مبدأ حیات شماست، شما باید اجابت کنید. البته سخت، استجیبوا تحمل میخواد. فرمود لما یحییکم یعنی ولایت علی علیه السلام، ولایت امام مبدأ حیاته. لذا این آیه قرآن رو ببینید، میفهمد که اومن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. اونی که مرده بود ما زندش کردیم، برای اون نور قرار دادیم، زندگیش در پرتوبش نور و در شعاع چراغی داره زندگی میکنه تو عالم، تو تاریکی نیست. مثل اون کسی است که در وادی ظلمات خارج نشده. حضرت فرمودن رفعان کان میتن، روایت متعدد ذیل این است، یکیش اینه لا یعرف هذا الامر، کسی که به امام نرسیده میت. احییناه یعنی رسوندیمش به امام. افمن کان میتن فاحییناه. در یه روایت دیگه که اشاره هم کردم، حضرت فرمودن که این مؤمنی است که تینتش با کافر آمیخته بود. کان میتن یعنی همین، از تینت کفر جداش کرده. در این روایت حضرت فرمودن لا یعرف هذا الامر، امر ولایت بهش نرسید، نمیفهمید، اهل معرفت نبود. دلش رو روشن کردیم به معرفت الامام. به معرفت که رسید، امام رو که شناخت، زنده میشود. نور براش قرار دادیم، یعنی امام با امامش تو عالم راه میره، در سایه، در پرتوب خورشید تو عالم راه میره. الامام کالشمس طالعت المجلله، دیگه امام خورشیدی است که طلوع کرده، عالم روشن کرده. این با امامش راه میره تو عالم، تو تاریکی نیست. عرض کردم یه آقایی گفتن که به مرحوم علامه طباطبایی، که از شاگردانشون، درس خصوصیشون در کوچه های تاریک قم بود، آخر شب بعد از نماز مغرب شب بهشون عرض کردن آقا اینجا تاریکه، ما نگرانیم، شما نیایید، ما میایم منزل شما. شبهای تاریک و کوچه های تنگ و شما بودم، اگه ما در روز با نور خورشید راه میرویم. کسی که به امامش رسید که اینا از کار میفتن اونجا. الله و نور و سماوات و الارض مثل و نورهی، کسی که این نور براش تو عالم ظاهر شد دیگه مستغنی از بقیه نورها میشه. ازن استغنا الناس عن ضوء الشمس. این آدم مثل کسی است که در ظلمات فرمود، یعنی کسی که در وادی ولایت دشمنان ماست، او مرده است، او در تاریکیه. کسی به امام رسید، به نور رسیده، به حیات رسیده. حالا از این آیات فراوانه. این که در دعای عصر غیبت امام زمان این تعبیر رو دیدید، احیه به القلوب المیته، خدایا با امام زمان قلوب مرده رو زنده کن. نفس امام وقتی میخوره، احیاگر، آدم زنده میشه. فنظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد. باران که میاد تو بهار، زمین زنده میشه. زمینی که خواب بود از دلش رویش آغاز میشه. میگه ببین آثار رحمت خدا رو، ببینید چجوری نسیم رحمت زمین مرده رو زنده میکنه. داستان ما همینه، ما اون ارض میتیم که نسیم امام به ما بخوره زنده میشه. احیه به القلوب المیته، محی المؤمنین. امام اینجوریه دیگه، زنده ها رو احیا میکنه، حیات اونها از امامه. حالا از این دست آیات و روایات و ادعیه زیادن. با این نگاه یه بار دیگه آیه رو معنا کنیم. هو الذی خلق الموت والحیات. خدای متعال دو تا وادی آفریده، وادی موت، وادی حیات. هر دو هم تو همین دنیاست. ما خیال میکنیم مستقیم با عالم طبیعت سر و کار داریم، نه اینجوری نیست. ما مستقیم در دل عالم طبیعت خلق نشدیم. ما تو این عالم که پا میگذاریم، محیط ما یا محیط موت است یا محیط حیات. انما الحیات الدنیا، انما الدنیا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی حیوان. به نظرم در سوره مبارکه عنکبوت دیگه. دار آخرت دار حیوانه، دنیا دار لهو و لعبه. آدمی که کوچکتر از دنیاست، 80 ساله تو این دنیا داره بازی میکنه، بازیچه‌هاشو عوض کرده، ولی بازیگری میکند. یه موقعی با تیله‌ها، یه موقعی با توپ، حالا بازیچه‌اش عوض شده دیگه. ولی کسی که وارد دار آخرت شد، نه، ان دار الاخره لهیل حیوان. این تو همین دنیا اتفاق میفته. عالم بعد در جای خودش محفوظ، ولی همین جای عده‌ای تو دار دنیا، یکی در دار آخرت، یکی دار موت، یکی دار حیات. انما الدنیا لعب و لهو. خدای متعال ما رو تو این دنیا آورده، دو تا عالم است، عالم موت، عالم حیات. لیبلوکم، حالا شما بین این دو تا عالم قرار گرفتید، هر دو هم تو عالم طبیعت هستا. لذا این که در روایات گفته بغض دنیا داشته باشید، مقصود بغض عالم طبیعت که نیست. ما در همین طبیعت که هستیم دو تا دار هست، دار دنیا، دار آخرت. اگر کسی حب دنیا داشت گرفتار دیگه، حب دنیا غیر از حب طبیعت هست. آدم محبتش یا از بستر وادی موت یا از بستر وادی میت هم زندگی میکنه. کفار مگه با خودشون تعلقات ندارن؟ حب ندارن، دارن، تعلقات دارن برای خودشون. حبشون در وادی موته، دلشون مرده است، محبتشون هم محبتهای مرده هاست. ولی اونایی که وارد وادی حیات میشن محبتشون محبت زنده هاست. خدای متعال این دوتا دار رو آفریده، دار موت و دار حیات، دار ولایت امام و ولایت دشمنان امام. این دوتا دار موت و حیات شاید تو این آیه معناش اینه. حالا شما بین این دوتا قرار گرفتید، انقدر هم شما رو مبتلا میکنیم، خروجی چیه؟ میخواییم احسن و عملا بشید. یعنی چی؟ یعنی در ولایت امام به نقطه تمام برسید. احسن و عملا یعنی احسن و عملا اون کسیست که تو عملش تبعیت از امام، حب امام، طاعت امام، ولایت امام کامل تره. این میشه ایمان درجه دهم. علیون حبه ایمان و طبیعتا جنت. اگر کسی تو دار دون تو همین دار هستا، دار موت و حیاته، عده وارد وادی موت میشن، متوقل میشن، میت میشن، تو همون دار موت هم هی در درکات، همطور که بهش درجات داره جهنم درکات داره، در درکات موتش تنزل پیدا میکنن، حجاب رو حجاب، مردگی رو مردگی، دلش مرده بود مرده تر میشود. درسته؟ عده‌ای هم وارد داری وادی حیات میشن، تو دار حیات هم درجات حیات رو طی میکنن، به بالاترین درجه ممکن حیات میرسن. دار حیوان در دار دنیاست، دار موت هم در دار دنیاست. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. تو این ابتلا ما بین این دو عالم در حرکتیم. در عالم دنیا انسان هر نگاهی که می کند، اینو عنایت داشته باشید، هر سخنی که میگه، حرفی میزند، گوش میکند، میشنود، از این دو حال خارج نیست. یا در فرمان امام هست یا در فرمان شیطان، سوم نداره. یا در وادی حیات یا در وادی موت. ما ابتلا میشیم، در عالم ابتلا قرار میگیریم. همین ابتلاعات هست که ما رو سیر میده، از حلال و حرام ها. مال حرام در معرض اختیار انسان قرار میگیره. مال حرام از وادی ولایت شیطانه و لذا حرامه. مکرر روایات رو تقدیم کردم، فرمود حرام در ظاهر قرآن همین حرام هاست، در باطن قرآن ولایت دشمنان ماست. حلال در ظاهر قرآن همین حلال هاست، خوردن حلال، خوابیدن حلال، نکاح حلال، دوستی حلال، در باطن قرآن ولایت ماست. انسان اگه طرف حلال رفت وارد وادی ولایت امام میشه، از سر سفره امام میخورد. اگه وارد وادی حرام شد سر سفره شیطان و اولیای طاغوت نشسته، از سفره اونا میخوره. آرام آرام شاکله انسان ساخته میشود، کم کم یه کسی شاکلش میشه شاکله ولایت امام. هیچی تو وجودش جز ولایت امام نیست. اون کسیست که احسن و عمل است، اون کسیست که ثقلت موازینه، ترازوهاش سنگینن، هرچی رو میخواد وزن کنه با ولایت امام وزن کنه، چون چیزی تو وجودش جز ولایت امام نیست. اون کسی هم که اونوره ترازوهاش با ولایت اولیای طاغوت کار میکنن، چون هرچی هست اون دستگاه برش کرده، میخواد بگه این کار خوبه یا بده، با اون ترازو ترازو میکنه. عنایت کردید؟ به طور کلی اینو عرض بکنم، همه ترازوهای جزئی که ما داریم که عمل رو باش وزن میکنیم، بگیم عمل این کار انجام بده یا کار انجام نده، نماز بخوان یا نخوان، روزه بگیر یا نگیر، مال حرام بخور یا نخور، این ترازوهای جزئی که ما داریم وصل میشه به دو تا ترازو. دو تا ترازو بیشتر نیست، یکی ترازوی ابلیس و اولیاء طاغوته، یکی هم ترازو امیرالمومنین. یا پر میشه انسان از دنیا و حب دنیا و محبت‌های از این جنس و محبت اولیای طاغوت، این محبت‌ها ما رو می‌بره تو اون وادی. همین تعلقات کوچک، قعدت بی‌اغلالی، این محبت‌های کوچک قل و زنجیر ماش میشه، ما رو می‌بره توی وادی. محبت های بزرگ هم آدم رو صعود میده به یک وادی بزرگتری. وقت ترازوهای ما وصل میشه به یکی از اون دوتا ترازو، یا با ترازوی شیطان ترازو میکنیم میشیم خفت موازینو، یا با ترازوی امیرالمومنین ترازو میکنیم میشه ثقلت موازینو. عالم دنیا عالم اینجوریست، احسن و عملا یعنی عملی که ریشش در وادی ولایته، عملی که در وادی ولایت میروید این احسن و عملاست، عملی هم که در وادی جهنم یا به دوی ولایت و اولیای طاغوت اون عمل عملی است که عمل نیکو نیست. حالا این در روایات و آیات و قرآن دیگه زیاد شاهد داره که عمل خوب یعنی عملی که ناشی از ولایت، من جاء بالحسنه فله خیر منها، اگر کسی با خودش در قیامت حسنه بیاره مزدش از عملش بهتر خواهد بود، فله بهترش رو بهش میدی، فله خیر منها. و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار، اونایی که سیئه با خودشون میارن به رو در آتش جهنم میفتن، بعدم بهشون میگن یعنی چهرهشون رو به آتشه، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، ببینید شما رو به همین آتش نبودید، الان هم رو به همون آتش، عمل خودتونه، اگه الان با صورت در آتشید تو دنیا هم با رو نسبت به این وادی، چهره دلتون به این وادی بوده دیگه، وجهه وجودتون رو به همین وادی بوده، الان هم تو همین وادی هستید. و کبت وجوههم هل تجزون الا ما کنتم تعملون، این ظاهر انسان به یه باطنی برمیگرده دیگه، وقتی دل متوجه یه عالمی شد چهره انسان متوجه اون عالمه، وقت روز قیامت هم حالا رو یا رو به عالم نور داره یا رو به عالم جهنم و نار. حضرت فرمود من جواب الحسنه، فرمود حسنه معرفت از کنم ولایه و حبنا اهل البیت، از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در کافی نقل کرده، فرمودن این حسنه معرفت الولایه و حبنا اهل البیت، سیئه چیه؟ انکار الولایه و بغضنا اهل البیت، بغض و انکار این میشه سیئه. پس بنابراین اون چیزی که ما باید بهش برسیم در عالم دنیا احسن و عملا شدن یه معنا بیشتر نداره. عرض کردم معنای اول سر جا خودش تمام، با این معنای دوم هیچ منافاتی نداره. معنای اول اینه این مرگ و زندگیت به دنیا میاد، از دنیا میرید، دنیای فانیه، بستر ابتلا، تو این ابتلا شما باید نیتتون رو درست کنید، نیت خوب عمل خوب ازش در میاد، بشید احسن و نیتن، نیتم یعنی شاکله، شاکلتون بشه شاکله خوب، شاکله محبین، محبت خدا بیاد تو این شاکله، همه اعمالتون رنگ و بوی محبت داشته باشه، سبقت الله داشته باشه، بعد بزرگ بشید، بزرگتر از دنیا و بهشت و جهنم، از حتی از بهشت بزرگتر بشید تا به مزدهای بزرگتر برسید. معنای دوم اینه که عالم شما در این عالم که آمدید بین دو تا عالمید، عالم موت و عالم حیات، ولایت امام و ولایت دشمنان امام، مرگ و زندگی، دنیا و آخرت، نور و ظلمت. شما باید تو این دار دنیا ابتلاعاتی که براتون پیدا میشه تلاش کنید خودتون رو به وادی نور و وادی حیات برسونید، زنده بشید. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، خودتون رو اگه به وادی ولایت امام رسوندید به دار حیات رسیدید. احسن و عملا عملی است که ریشه در وادی ولایت داره، ریشه در فرمان امام داره، ریشه در محبت امام داره، ریشه در طاعت امام داره. عملی که ریشش در طاعت امام عمل نیکوست. بهترین عمل اونیست که ریشش در محبت، یعنی طاعت به محبت برمیگرده. چرا اطاعت میکند؟ چون محبت داره. چرا تبعیت میکند؟ چون محبت داره. بنابراین عالم دنیا شما رو در این عالم دنیا آوردیم بین دو تا وادی، وادی موت و حیات. در همین دنیا میتونید مستقر خودتون رو روشن کنید که وادی موت یا وادیت، بهشت یا جهنم، نور یا ظلمت، رحمت یا عذاب. و همه ابتلاعات دنیا مال اینه که خودتون رو بالا بکشید، از وادی موت بیاد در وارد وادی حیات بشید، زنده بشید، با زنده ها سر و کار داشته باشید نه با مرده ها. وادی جهنم وادی موته، وادی بهشت وادی حیاته. الان اونهایی که در جهنمی است در جهنمن با مرده ها سر و کار دارن، همکنون خود شیطان میته، وادی ولایتش هم وادی موته، همه لذات هم لذات مرده هاست، مرده هم برای خودشون تمدن میسازن، لذت میبرن، جهنم هم برای خودش دم و دستگاهی داره، به این سادگی ها نیست که، پیچیده است. ولی وادی موته، دار دنیا داره، این ما رو گذاشتن بین دوراهی، یا این طرف میریم یا اون طرف. و انسان تو دار دنیا میتونه احسن و عملا بشه، احسن عملا این در وادی ولایت به بالاترین درجه رسیدن، عملی که ولایت امام درش به نحو تمام ظهور داره، این میشه عمل احسن و عملا. اول شاکله خود انسان باید بیا تو ولایت امام و لبالب بشه، لبریز بشه از محبت امام، از ولایت امام، و هر عملی که از این شاکله سر میزند میشود احسن و عملا. دار دنیا در یک کلمه، دار عبور از بین این دوتا ولایت و جان سالم به در بردنه. بعد دادم جان سالم به در ببره، بره تو وادی ولایت امام، از وادی ولایت شیطان خارج بشه. یعنی همینطوری که درهای جهنم رو به دنیا بازه، درهای بهشت هم رو به دنیا، رو به این عالمی که ما هستیم بازه. مخیریم از در بهشت وارد بشیم یا از در جهنم. اگر رفتیم تو بهشت، قلبمون بهشتی شد، اعمالمون همه بهشتی می شود. قلبمون جهنمی شد، ریشه اعمال ما که در قلب همش می شود جهنمی. بهشتی شدن و جهنمی شدن از همین دنیا شروع می شود. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم یصلونها یوم الدین. روز قیامت یه ورود خاص دارن، ولی الان وارد جهنم میشن. پس بنابراین ابتلاعات دنیا برای رسیدن به امام، خلاصه مطلب همه دار ابتلا و این همه سختی برای این است که انسان به امیرالمومنین برسد و میارزه، و میارزه. صد برابر این کسی زحمت بکشه خروجیش دستیابی به امام باشه میارزد. البته سختم است دیگه، رسیدن به امام امرنا صعبون مستصعبون. یه موقع من بالا سر امام رضا علیه السلام بودم، یه کسی آمد شروع کرد آقا پاشید اینجا دور جا دور کرد نماز خوندنه. صدایش سرم آرام، گفتم آقا جان شما یه نون سنگک خشخاشی صبح میخوای بخری، یه رب تو صف میستی به اندازه 5 دقیقه وایستا نوبتت میشه، اگه میخوای نماز بالا سر امام رضا بخونی بقیه رو زابرا نکن، اینا یه رب وایستادن، خودت هم بشینی شروع میکنی جامعه کبیر خوندن، چرا بقیه رو بلند میکنی؟ عنایت میکنی میخوای بالا سر امام رضا به اندازه یه نون سنگک تو صف وایستا، اگه جا پیدا نشود هرچی دلت میخواد بگو، از راه میای نهت کرده یه نون سنگک میخوام، میفهمی باید یه رو وایست نون سنگک تازه بخوری و الا نون سنگک فریزری بخور، درست؟ نون کارخونه چنین بخور، نون سنگک تازه میخوای یه رو تو صف وایست، چطور بالا سر امام رضا میای همه باید جا مونن یه رو وایست میخوای؟ امتحان خداست، و الا اینجا بهشت، هرچی خدا بخواد توش جا بده 1,000,000 آدم بشینن تزاحم نیست اینجا که، این که میبینی امتحانه، یه رو وایسا ببین جا گیرت میاده گیرت نمیاد، گیرت بیاد دیگه. محبت امیرالمومنین اینجوری نیست که کسی خیال کنه از این در دنیا میه محبت تزریق میشه، اینجوری نیست که. قطره ای میدن، قطره چکانی، امتحان سختم میگیرن. سر محبت امیرالمومنینه، ولایت امامه. ما رو آوردن تو این دنیا همه ابتلاعات برن که به ولایت امام برسید. احسن عملا یعنی یک کلمه، احسن و عملا اینه که آدم عملش ریشه در ولایت داشته باشه. انسان اگه شاکله وجودیش به ولایت امام رسید، شد مؤمن، این احسن و عمل هست. همه ابتلاعات و سختی ها میارزه، ولی میارزه. مگه شما خیال میکنن کفار زحمت نمیکشن؟ خروجیشون چیه؟ خروجیشون میدونید چیه؟ ظاهرشون مال داره، ثروت داره، میلیارد ها مثلا فلان ثروتمند غربی ثروت، باطنش ولایت ابلیسه، تو فضای ولایت ابلیسه، مالش هم بوی شیطان میده، همه تعلقاتش شیطانیست، همه حیاتش تو ولایت ابلیسه. بعدم که وارد عالم بعدی میشه بازم وارد محیط ولایت ابلیسه، برزخش هم همینطوره، قیامتش هم همینطوره. مگه اونا زحمت نمیکشن؟ خروجی زحمتشون چیه؟ همه کاراشون شده ولایت ابلیس، این همه زحمت کشید حالا تحت ولایت ابلیس قرار گرفته. طیب الله انفاسک، 70 سال جون کندی حاصل شده ولایت ابلیس، مال حرام، زندگی حرام، لذت حرام، تعلق حرام، کوچک شدن، حقیر شدن، وابسته به دنیا شدن. خب بزرگ شدن و به ولایت، از دنیا بزرگتر شدن و به ولایت امام رسیدن. ولایت امام مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، امام اون کلمه طیبه است که مثل درخت پاکه،
اصلها ثابت، اصلش که در محضر خداست. ما چه میدونیم امام با خدا چه نسبتی داره؟ اصلها ثابتون، فرعها فی السما، فرع ولایت امام در سماواته. اگه انسان به فرع امام میخواد برسه که ولایت امامه، باید سماواتی بشه. خب تو زمینی هستی خبری نیست که. امام اینجوری است، میخوای برسی؟ بله. ما را آوردن تو دنیا اینقدر بزرگ بشیم، ما را آوردن تو دنیا سماواتی بشیم، بزرگتر از عرض کنم دنیا بشیم. الحمدلله جای سماواتی خوش به حالشون سماواتی شدن، سماواتی به دنیا آمدن. ما را آوردن تو دنیا سماواتی بشیم، واقعا آسمانی بشیم. اصلها فی السما، بعد از این تعلقات دنیا کنده بشیم، جدا بشیم و بزرگ بشیم. و سخت هم است. بله سخته، ولایت امام سخته. از اول هم گفتن امرنا صعبون مستصعب. درجات داره. به درجه کاملش بخوای برسی، بخوای بشی احسن و عملا، همه اعمالت بوی امام بدهد، سبقت الله داشته باشه به تعبیر قرآن. خودت بوی امام بدی، از تو بوی امامو بشنون. با یه آقای بزرگی رد می شدیم، یکی از علما، علمای مازندران شهر آمل عبور کردن. این آقا به من گفت بوی مؤمن رو از این آقا شنیدی؟ یعنی بوی امیرالمؤمنین. بوی مؤمنین، بوی امیرالمؤمنین چیز دیگه ای نیست. بو دارن امیرون؟ بله. خود حضرت بود اشم ریحن نبوه، و من بوی نبوت پیغمبر رو استشمام میکردم. یشمونی ارفه، در دوره طفولیت حضرت بوی خوش خودش رو به شامه من میرسون. بله بوی امام، بوی امام بو داره، رائحه خوش امام. یا الله، که از هر رائحه بهشتی بهتره. همه بهشتی ها مشتاق اون رائحه‌ن، همه عطرهای بهشتی شمیمی از اون رائحه امامه. بله اینجوریه، رسیدن به امام زحمت داره. بله زحمت داره، ولی میارزه. به نظر شما نمیارزه؟ اینایی که 80 سال زحمت کشیدن دنیا درست کردن، چی داره 80 سال؟ میگید کارخونه داره، مال داره، 2000 تا کتاب نوشته، خوش به حالش. اینا که تازه همش کجاست؟ همه اینا تعلقات تو وادی ابلیسه. بردتش تو وادی ولایت اولیای طاغوت، اونجا یه کاخی بهش دادن موقعی. تو وادی شیطان موقعیت پیدا کرده، مگه اونا بی رنج میرسن؟ حالا میگی آ سلمان چی داره؟ میگم برو ببین تو وادی ولایت حضرت، تو ملک کبیر حضرت چی بهش دادن. میارزه؟ خب پس میارزه دیگه. نمیارزه؟ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. شما رو بین دو تا عالم قرار دادیم، همه ابتلاات برای اینه که به عالم امام برسید. برسید به امام، بارتون بسته. و خبر دیگه هم نیست دا. کسی ریاضت بکشه و حاصل ریاضتش مکاشفه و اینا، که خب اول راه اینا که بازیه. همه اینها برای این است که انسان بیاد بیرون از انانیت ها و هیچی نخواد جز امام. اگه هیچی نخواستیم وقت امام رو به ما میدن. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، از همه تعلقاتمون در راه امام بگذاریم، اون وقت به خود امام که بر است واصل میشیم انشاءالله. دنیا اصلا مال همینه، معبر دنیا معبر حرکت بین موت و حیاته، بین امام حق و امام باطله، بین امیرالمؤمنین و جبهه مقابل. معبر این دوتا معبر تو دنیا هست. بفرمایید یا علی، اصلا ویلا برای چی ما رو بیارن تو دنیا؟ ما رو از بهش بیارن تو دنیا که چه بشود؟ مگه ما تو بهش نبودیم؟ چرا ما رو آوردن تو دنیا؟ بهانه بود. ما رو آوردن تو دنیا که تو این دنیا با سختی بتونیم به تحمل ولایت امام برسیم. تو دار ابتلا میشه انسان به تحمل ولایت برسه. ولایت تحمل میخواد. اگه ما رو تو دار ابتلا نمیوردن، تحمل ولایت پیدا نمیشد. به اندازه که تو این دار ابتلا مراقبه میکنیم، ظرفیت پیدا میشه، تحمل پیدا میشه، و خون حقیقت و سر الهی به ما. زیارت حضرت رو خوندید، السلام علیکه یا سر الله. سراسر وجود حضرت و ولایت حضرت سره. انسان باید تحمل پیدا کنه، این ابتلا باید تحمل پیدا کردنه. و از خود شما سوال میکنم، میارزه یا نه؟ میارزه. هزاران سال و الان 1400 سال شیعه اینجور در ابتلا و سختی باشد که برسه به ظهور. ظهور یعنی ظهور ولایت. میارزه؟ میارزه، حتما میارزه. یه فرزند میخواد به دنیا بیاد، بعد 9 ماه تو رحم مادر اینجوری خودشو جمع کنه، اونجوری تا پاشو بذاره تو این دنیا. ما میخواییم تو عصر ظهور متولد بشیم، تو عصر رجعت متولد بشیم، نمیارزه این زحمت رو بکشیم؟ این رنج، رنج تولد در عصر ظهور، رنج در تولد در وادی ولایت امامه و میارزه. لن یلج الملکوت من لم یولد مرتین. این از وجود مقدس حضرت عیسی مسیح نقل شده. الان نبی نبا علیه السلام، کسی در وادی ملکوت وارد نمیشود الا اینکه دوبار متولد بشه. ما یه تولد داشتیم، یه بار دیگه بعد متولد چیم تا وارد وادی ولایت امام بشیم. این رنجا برای اینه. خلق الموت و الحیات، بین این دو تا عالم ما رو قرار دادن، مرتب امتحان میشیم تا متولد بشیم در وادی ولایت امام انشالله. وقتی اونجا متولد شدید دیگه سراسر رحمت است، وادی ایمنه. عنایت فرمودین من دخله کانه آمنا. گفت مقصود مکه است. گفت آقا حضرت فرمودن مکه که مگه زهر از کنم پسر زبیر اینجا رو به منجنیق نبست؟ من دخله کانه آمنا نیش. فرمودن ولایت ماست، کسی پاشو تو این وادی گذاشت، ولایت وادی ایمنه. اون فضع اکبر قیامت هم به اونا نمیرسه، اصلا احساس نمی کنن فضع قیامت رو. و هم من فضع یوم ازن آمنون، من جا ابل حسنته فلهو خیر منها. و هم من فضع یوم ازن، از اون فضع اکبر قیامت هم در امنیت هم. کسی پاشو گذاشت تو این وادی، وادی ایمنه، وادی رحمته، وادی حیاته و وادی خیره. خب وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم، فیض آماده شد، تشریف آوردن استاد خلج، یه جمله من عرض ادب کنم انشاءالله بهره میدن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها الزکی الاسکری یبن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ای شرر داغ تو بس جان گداز، اگر کسی مصیبت هایی که معصوم تو عالم دنیا تحمل می کند برای عبور دادن ما و مؤمنی، این تحمل اینو درک بکنه که خدا انشالله درکش رو بده، بیقرار میشه تو عالم. اون چیزی که بیشتر ما رو به امان گره میزنه برای ما امثال من دیگه همین درک بلایی است که امام تو عالم تحمل میکنه. و الذی خلق الموت ولی اصل بلا مال امامه برای عبور دادن آدم. همه معصومی معصومی هست واقعا مبتلا. ای شرر داغ تو بس جان گداز، چشم خدا بین بنما باز باز، عمر تو کوتاه چو برگ یک برگ گل، قصه غمهای فزونت دراز، کودک شش ساله تو امام زمان مرو ببخشن، آقای عالم است این آقا.
کودک شش ساله تو آمده تا به تن پاک تو خواند نماز، خیز و بکش ناز از آن نازنین، که از غم تو خم شده آن سر به ناز. امشب امروز امام زمان ما لباس عذاب تن دارد، شال از آن داختن، خادم امام عسکریس نقل می کند حضرت به من فرمودند دارویی برای حضرت آماده کنم، اونقدر این سم اثر کرده بود حضرت نتوانست این دارو رو بیاشه. به من فرمود برو در حجره کنار فرزندم رو صدا کن. آمدم دیدم عجب آقازاده ای. عرض کردم آقا جان پدر بزرگوارتون شما رو طلب کردن، سجده رو کوتاه کرد، سر از سجده برداشت، آمد محضر امام عسکری، آب به حضرت نوشانید، حضرت رو وضو داد، نماز خواندند، در حالی که امام زمان علیه السلام در بالین پدر بزرگوارش بود به رحمت الهی پیوست. طبق وظیفه بدن امام رو امام غسل میدهد، بدن رو غسل داد، کفن کرد. نقش شده عموی حضرت جلو ایستاد نماز بخواند، آمد عموی عبای عمو رو کنار کشید، فرمود من شایسته هستم به این بدن نماز. نماز بر بدن بزرگ پدر بزرگوارش خواند، با احترام با تکریم این بدن مسموم به خاک سپرده شد. گویا فقط این تقدیر جد اطهرش بود، صورتش رو خاک داغ کربلا السلام علی الخد ترین. همه شنیدید کاری کردند با گونه راست از عصر رو زمین آمد. کسی نبود سرشو به دامن بگیرد، صورتشو رو خاکهای گرم کربلا گذاشت. فقط این تقدیر امام حسین بود، این سر به نیزه ها برد، مهمان تنور خولی و تشت طلا بشود. این فقط تقدیر جدترتون بود امام زمان، بدنش غارت بشود. این فقط تقدیر امام حسین بود، بدن مطهرش زیر سم اسب ها برود. وقتی ظهور می کند از کنار کعبه ندا می دهد الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ان قتلوا عطشانا الا یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهو عدوانا ترهو عریانا.
الا يا اهل العالم ان جدي الحسين سهقوه عدوانا بعد از این که سه روز این بدن متحر وریان مقابل آفتاب امام سجاد آمد خطاب به بنی اسد بروید یه بوریا بیاورید این بدن قطع شده را جمع کرد تو بوریا گذاشت فرمود کنار برید کسی هست مرا کمک کند خودش وارد قبر شد طول کشید وقوف حضرت آمدن دیرن صورت به رگهای بریده